بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على الظالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. بحثی رو که امروز در خدمتون هستیم با عنوان جنگاوران عاشورا مطرح شده و برای اینکه ورود به بحث داشته باشیم و سوال مشخص بشه، من چند مقدمه عرض میکنم و سپس به اصل بحثمون میپردازیم. امام حسین علیه السلام از مدینه بدون هیچ ساز و برگ جنگی به سمت مکه راه افتادند و فقط با خانواده، طبق تصریح مورخان، اومدن برای مکه، فعلا برای اینکه با یزید بیعت نکنند. و طبعا اون زمان بحثی از جنگ و جدال نبود. از مکه هم وقتی که راه افتادن برای پاسخ به دعوت کوفیان و برای مستقر شدن در کوفه علی القاعده بنابراین بود، اونجا هم صحبت از سازوبرگ جنگی نیست و با هدف جنگ هم نبود. وقتی جلوتر اومدن، البته عده‌ای همراهشون بودن غیر از خانواده که از مدینه با حضرت همراه شده، که طبیعتاً حضرت ابوالفضل العباس، علی ابن الحسین، اصغر و اکبر و بقیه خانواده، فرزندان مسلم، بستگان عقیل که از شهدای کربلا هستند، فرزندان امام حسین مجتبی که طبعاً امام حسین علیه السلام سرپرستی اونها رو میکرد. خب این خانواده‌ای که به مکه اومدن و حدود 3 ماه هم امام در مکه حضور داشتند، وقتی به سمت کوفه راه افتادند، یه عده از مردم دنبال حضرت بودند. نگفتند کیا، اسم اینجا برده نشده. و وقتی هم که خبر شهادت مسلم در بین راه اعلام شد و امام فرمود که چنین اتفاقی افتاده، یه عده برگشتند. اونجا هم مشخص نشده که چند تا بودن، کیا برگشتند، ولی گفتن همه برگشتند. یعنی گفتن، مورخان این رو تصریح میکنن که همون کسانی همراه شدن با امام که از مدینه همراه شده بودن و خانواده، همون خانواده. و اینجا هم باز تاکید میکنیم که کسانی که انصراف دادن و از خدمت، از حضور امام بیرون رفتن، فقط همینجا بود، در شب عاشورا. برخلاف اونچه که مشهوره و گاهی گفته میشه، عده‌ای رفتند و بی‌وفایی کردن و اینها، نه، در شب عاشورا همه اعلام وفاداری کردند و همه موندند. حالا غیر از افراد مثل ترمه ابن عدی یا مثلا ضحاک ابن عبدالله که بعدن رفته، نه، در شب عاشورا بعد از اینکه امام حسین فرمودن که هر کس میخواد بره، اتفاقا چندین نفر اعلام وفاداری کردن، خیلی سخنان زیبایی بیان کردن و کسی در اون شب نرفت. خب اینجا در بین راه وقتی شهادت مسلم و هانی اعلام شد، گفتن که عده‌ای که با امام از مکه آمده بودند برگشتند. عرض کردم مشخص هم نیست که تعدادشون چقدر بوده و آیا سازوبرگ جنگی داشتند، با چه هدفی همراه امام بودن. البته هدف رو میشه برداشت کرد که به جهت اینکه امام میره کوفه، طبیعتاً برای حکومت و خلافت، خب اونها از این جهت همراهی کرده بودن امام رو و وقتی دیدن خطر جدی هست، مسلم به شهادت رسیده و هانی و اوضاع کوفه خطرناک هست، برگشتند. خب این هم از یک طرف. اما مقدمه دوم، آرایش سپاه امام هست و اینکه امام حسین علیه السلام صبح عاشورا میمنه و میسره تنظیم میکنه، یکی به دست حبیب و یکی به دست زهیر، و پرچمدار داره، حضرت ابوالفضل عباس قلب سپاه داره، مثل یک نظام کامل جنگی با وجود حالا تعداد مثلا حدود 100 نفر کمتر و بیشتر. و دو بار بنا به تصریح مورخان امام می‌فرماید که لا ابدوهم بالقتال. من با این کلمات کار دارم که عرض می‌کنم، چون بعد هم باش کار داریم. کلمه قتال اینجا به کار رفته و اینکه من آغاز جنگ نخواهم کرد. یکی جایی بود که با هور روبرو شد و گفتن که این عده کم هستند و میتونیم بهشون غلبه کنیم، و یک بار هم روز عاشورا که شمر اهانتی کرد و یکی از یاران امام عرض کرد که جوابشو بدم، امام فرمود که من لا ابدهم بالقتال، من آغازگر جنگ نخواهم بود. پس اون آرایش سپاه و این هم از طرفی تعابیر قتال همینجا و هم موارد متعدد. حالا ما تأکیدمون البته در این گفتگو منبع معتبر و به خصوص ابو مخنف است. حالا ابو مخنف در نقل‌های طبری باشد یا در انساب الاشراف بلازوری باشد یا مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی یا ارشاد شیخ مفید، تأکید بنده در اینجا برای این منابع هست. حالا ممکنه بعضی موارد هم حد اکثر تا لحوف استفاده بکنیم، ولی در همین میانه هم منابع غیر معتبر داریم که مستحضر هستید. خب پس یک بحث خروج امام از مدینه و هم از مکه ظاهراً بدون قصد جنگ هست، و از طرفی در روز عاشورا آرایش سپاه و مباحث جنگ و گریز و شمشیر و فلانی مثلا چند تا تیر زد و اینهایی که داریم. و مقدمه سوم اون نظریه ای هست که کسی هر کس ممکنه بپذیرد، حکومت یا شهادت، یا حالا شهادت هم شهادت فدیه‌ای، شهادت سیاسی، عرفانی، اون هفت نظریه‌ای که محققان امروزه تبیین کردن که هر کدوم هم طرفدارانی دارد که مشهورش همون نظریه شهادت و حکومت هست. خب با توجه به این مقدمات میخوام ببینیم که آیا در حادثه عاشورا جنگ اتفاق افتاد یا فقط کشتار بود. در واقع سوال ما جنگ یا کشتار هست. خب از اون آرایش سپاه نشون میده که جنگ هست. از این که امام بدون ساز و برگ جنگی ظاهرن بیرون اومده که حالا بحث میکنیم، این یا برخی گزارش ها که مثلا حضرت قاسم وقتی که به طرف دشمن اومد لباس معمولی پیراهن و شلوار داشت و حتی یه بند کفشش هم باز بود، یعنی اصلا ساز و برگ جنگی ندارد، با یک شمشیر. و در نقلی از ابو مخنف هم نوجوانی با یک چوب عمود خیمه اومد بیرون. خب اینها سوال ایجاد میکنه. و اون نظریه که عرض کردم شهادت یا حکومت، این که امام اگر برای شهادت میره آیا جنگ هم در نظر داره؟ اگر برای حکومت میره قاعدتاً بحث جنگ نیست، اگر برای جنگ میره چرا خانواده رو همراه میبره؟ اینها سوالاتی است که بنده الان میخوام درباره اون بحث جنگ مطالبی بگم و شواهدی عرضه بکنم. تحلیل هم نمیخوام بکنم، فقط گزارش میدم و آشنا باشیم با گزارش های منابع دست اول در این جریان تا شما خودتون تحلیل کنید و اون کسی که میخواد تحقیق بکنه در این عرصه چه بحث فلسفه قیام و حرکت امام، اگر تعبیر بهتری بکنیم حرکت امام علیه السلام، و چه درباره این که خب برخی میگن که نه کشتار بود و اینها قصد داشتن امام رو دستگیر بکنن و با چند تا حمله، خب در صبح عاشورا با یک حمله عده زیادی، با یک تیرباران اولیه عده زیادی از یاران امام ریختن و بعد هم دنبال این بودن که به امام دسترسی پیدا کنن. خب این رو ممکنه کسی بگه یک کشتار هست، اما کسی بگه با توجه به میدان و مبارزه و آرایش نظامی جنگ هست. حالا ما میخوایم ببینیم که چه شواهدی بر یکی از این دو طرف هست و بر اینکه چه ساز و برگ جنگی در اینجا وجود داشته. خب یکی دیگه از مقدماتی که میتونیم اینجا اضافه بکنیم، در واقع سوال اصلی پس این شد که حل تعارض بین این بحث ها که آیا جنگی رخ داده و چه کسانی جنگیدن، و یکی از شواهدی که در مورد این بحث هست آمار و ارقام عجیب غریبی است که من بعضیاشو اینجا نوشتم. مثلا حضرت علی اکبر، حضرت جناب قاسم 35 نفر رو کشته با همون شرایطی که عرض کردم ابو مخنف میگه، اما مثلا خوارزمی میگه 35 نفر رو کشته. حضرت علی اکبر بنا به نقل صدوق در امالی 54 نفر رو کشته، که البته شیخ صدوق اولین کسی است تا اونجایی که اطلاع داریم در امالی این آمارهای عجیب غریب رو ارائه میده و معمولا هم با شواهد نمیسازه. در مورد حضرت ابوالفضل العباس 180 نفر گفته شده که عرض خواهیم کرد این اصلا با شواهد نمیتونه بسازه. هور 18 یا 180 نفر، گویی که یک صفری کنارش گذاشتن از 18 به 180، که فکر میکنم مرحوم شیخ صدوق 18 رو میگه، منابع بعدی 180 نفر میگن. و عجیبتر از همه ابن شهر آشوب در کتاب مناقب امام حسین علیه السلام 1950 نفر رو کشت. 1950 نفر. خب اینها در واقع سوالات ما هست که ببینیم اصلا چه شکل بوده جنگ. این که بحث رو گذاشتیم جنگاوران عاشورا، سوال ما این هست. یک سوال دیگر هم در این بحث میتونه پاسخ داده بشه یا لااقل طرح فرضیه بشه که اینها با خانواده اومدن و امام حسین تا میانه راه و تا ملاقات با هور همراه با خانواده بود، پس چه کسانی به اون حضرت کمک کردن، که من میخوام استفاده بکنم کسانی که، و این نتیجه رو خواهم گرفت، کسانی که به امام کمک کردن و ساز و برگ جنگی هم داشتن کوفیان بودن و برخلاف اونچه که گفته میشه کوفه بیوفا، نه اینجورم نیست، اتفاقا خیلی از اونهایی که به امام نامه نوشته بودن، حالا غیر از سلیمان ابن سرد و یه عده‌ای که معلوم نشد اصلا کجاش رفتن، کجا شدن، آب شدن رفتن زیر زمین، ولی خب حبیب و مسلم و عده‌ای دیگه، عبدالله سعید ابن عبدالله حنفی و اینها کسایی بودن که یا نامه آورده بودن یا امضا کرده بودن، خب اینها اومدن و خوب جان فشانی کردن. این هم در این بحث در واقع مطرح میشه. اما اگر متن عرایزم رو بخوام شروع بکنم، با این بحث شروع میکنم که چه شواهدی برای عدم جنگ هست که امام قصد جنگ عرض کردیم نداره و وسایل جنگی نداره. خب در مسیر کوفه وقتی امام از مکه بیرون میاد، همون اوائل اماننامه میارن براش و پلیس مکه میاد که امام رو برگردونه، اونجا نگفتن درگیری شده و حتی گفتن که با برخی سلاح، مثلا سلاح سرد، حالا حتی سلاح سرد هم تعبیر نمیشه کرد، اونجا همدیگه رو رد کردن و امام پاسخ اونها رو داد و رفتن. اونجا هیچ بحثی از ساز و برگ جنگی نیست و اینکه جنگی بخواد رخ بده. جلوتر میایم، خبر فرزدق هست که خیلی مشهوره. فرزدق میگه با مادرم به سمت حج میرفتیم و نزدیکی های مکه امام رو دیدم. باید خیلی نزدیک مکه بوده باشه، چون دیگه ایام حج رسیده و امام هم روز ترویه اومده بیرون، احتمالاً فرزدق هم با تأخیر داره میره. میگه در نزدیک مکه امام رو دیدم و تعبیری که اونجا داره میگه با شمشیرهایی که حمایل داشتن و قباب تن، که من ترجمه میکنم، و کمان و سپرهای پوستین. اون این چیزیه که همراه امام بوده. شاید بتونیم از اینها تعبیر به سلاح مسافر بکنیم. سلاح مسافر چیزی بوده که عرب در جنگها، ببخشید، در مسافرت ها همراه خودش می برده. سلاح مسافر، یک مثلا خنجری، چیزی که بتونه از خودش دفاع بکنه، یا شمشیر حتی، که امام حسین احتمالا از مکه به همراه قاعدتا داشته تا آخر. خب این شاهدیه بر این که اینها تو این مسیر تا کوفه لااقل بخشش رو چیز خاصی همراه نداشتن. در عاشورا هم باز داریم که مثلا امام عمامه بر سر گذاشت، نعلین به پا داشت، باز تعبیر قبا داره، پوشش سرش رو عوض میکرد، غیر از حالا عمامه، کلاه معمولی، شب کلاه، تعابیری که شده در ابو مخنف، من تاکیدم بر منابع اولی هست، ما منابع غیر معتبر رو اصلا کاریش نداریم، حرفشو نمیزنیم، منابع متأخر رو که حرفای مختلفی زدن، من تاکیدم بر ابو مخنف هست که عرض کردم در این چند تا کتاب خود طبری و انصاب الاشراف و مقاتل و طالبیین و ارشاد شیخ مفید. خب در عاشورا ما این لباسهای امام هست و شهدایی که بدون جنگ به شهادت رسیدن، نمونهش حضرت قاسم میگه با لباس معمولی اومد، پیراهن و ازار به تن داشت، شلوار مثلا، شلوار عربی، و پوتین هم نبود، زره هم نبود، و اون نوجوان دیگری که میگه از خانواده اهل بیت بود، البته قاسم رو داره که یک شمشیر دستش بود، اما اون نوجوان رو میگه ناراحت با مثلا خشم از دشمن، عمود یک چوبی از خیمه برداشت و اومد به سمت دشمن، که اینا شبیه هستن. حالا آیا منظورشون همون حضرت قاسمه؟ هر دورم در ابو مخنف داره، در طبری داره. خب اینم و افراد دیگه، فقط میگن که به صحنه آمد و قتل، به شهادت رسید. اینها هم شهدایی که کارزاری نداشتن. و در غارت وسائل، در غارتی هم که بعد از شهادت امام گزارش شده، چندان وسایل جنگی ما نمیبینیم، غارت اسباب وسایل و لباس هست و پوشش ها و مثلا زیورالات زنان یا اون حبوباتی که امام در راه از بین مکه به کوفه در منطقه تنعیم از اون کاروان گرفت، کاروان یمنی، که این حبوبات هم مثلا اینجا نام برده میشه که اینها غارت شد. اینها شواهدی است که نشون میده که تو این قسمت چندان به اصطلاح بحث جنگ نبوده. اما بعد از دیدن حور ما یه شواهدی رو پیدا میکنیم، یعنی میشه گفت تا زمان ملاقات دیدن حور و اینکه برخورد بکنه امام نزدیک های کوفه، یکی دو منزل به کوفه که هر جلو اون حضرت رو گرفته، ما شرایط جنگی نداریم. اما بعد از دیدن هر، وقتی ترماه با امام ملاقات میکنه، اون پیشنهادی که عرض کردم، میگه که به اصطلاح الان تا اینا کم هستن میتونید باشون مقابله کنیم، که امام میفرماید که لا نبدهم بالقتال. و از اون به بعد صحبت نیروهای نظامی و جنگی کم کم مطرح میشه، نام بردن از تجهیزات و حتی شمشیر امام، که البته اونو میتونیم به عنوانی که امام از اول هم همراه داشته، صحبت از نیروی کمکی میشه که امام حبیب ابن مظاهر را فرستاد به اون عده‌ای که در قاضریه در اطراف کربلا همون نزدیکی ها بودن، از قبیله حبیب یعنی بنی اسد. حبیب اجازه گرفت که آقا برم اینها رو به اصطلاح بیارم برای کمک، و امام هم فرمود که اگر مایل هستی، اشکالی نداره، هر جور که مایل هستی. و حبیب اومد، صحبتی کرد و اینها رو تشویق کرد به همراهی با امام. خب اینها برای کمک و در واقع دفاع و جنگ میان، اما خب عمر سعد جلو اونها رو گرفت با شخصی که اطلاع داد و اینها هم نتونستن بیان. و جالب، خود حبیب دوباره برمیگرده، اون پیرمرد هم در شرایط سخت تدابیر امنیتی که اطراف کوفه بوده خودشو میرسونه به کربلا، همیشون و هم عده دیگه که عرض خواهم کرد، و هم اینجا دوباره خودش برمیگرده، نداره که از اون عده‌ای که رفته بود بیارتشون از بنی اسد، که همینها بعدن امام حسین علیه السلام و یارانش رو دفن کردن روز 11 عصر یازدهم، بله عصر یازدهم، اینجا بحث نیروی کمکی هست. خب کوفیان شهید رو 40 نفر گفتن، برخی منابع تصریح کردن که به گمان ابن جوزی در سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص است. غیر از تصریح این مورد هم ما میبینیم که از مجموع حدود حالا این 70 تا 100 نفر شهدای کربلا، حدود 20 نفر، حالا 17 نفر خانواده و اهل بیت، حدود 20 نفر مثلا خانواده امام باشن. اگر همون 70 هم تقریبا در نظر بگیریم، خب 50 نفر کیان؟ خب همین اکثرا کوفیانن دیگه، چون گفتیم از مدینه که امام با خانواده اومد، از مکه هم که تا نیمه راه کسایی هم که بودن برگشتن، در واقع امام تا نزدیکی های کوفه با خانواده بوده. پس کیا اومدن به امام ملحق شدن؟ همین جنگاوران کوفی که عرض کردیم حدود 40 نفر. و اینجا یه مقدارم باید توجه داشت که خیلی هم بی‌وفا نبودن، پس وفادار بودن عده زیادشون. بله حالا عده ای که خیلی دل در گرو امام نداشتن، اعتقاد جدی نداشتن، و چه بسا بعضی هاشون حتی گرایش های عموی داشتن، ولی حالا نامه نوشتن به عنوان همجون رعا، این بحث دیگریست. خب حالا با این شرایط و با این بحثایی که عرض کردیم، یه مقدار ریزتر بریم سراغ این جنگاوران چه کسانی بودن و به اصطلاح چه تجهیزاتی میتونیم بگیم داشتن. 4 نفر بعد از اینا دیگه، بعد از ملاقات با هور هست و ممانعت هور به اینکه امام برگرده، یک 4 نفری با ترماه اومدن که اون شعر رو هم داره و ترماه اینا رو آورد. و حالا جالبه که خود ترماه به اصطلاح تایی برگشت و من بررسی هم کردم، این ربطی هم به اون خانواده عدی ابن حاتم و اون تایی ها نداره. ایشون اومد اینها رو هم آورد و البته هور جلوشون رو گرفت و به امام گفت که نمیگذارم اینها به شما ملحق بشن. امام فرمود ما چنین قراری نداشتیم، ما قرار داشتیم که قرارهای دیگه داشتیم، اینکه به من ملحق بشن که شما نمیتونید جلوشون رو بگیرید. و هور کوتاه اومد، چند جا هور کوتاه اومد، یکی همون ابتدای برخورد با امام بود و واقعا اینها بود که نجاتش داد. و بعد از برخورد با امام، امام بهشون فرمود که خودت جماعت میکنی یا به جماعت ما شرکت میکنی؟ هور فوراً گفت که نه، ما در جماعت شما شرکت میکنیم. و باز اون احترامی که به مادر امام حسین از زهرا سلام الله علیها گرفت و در بین راه هم این 4 نفر رو اجازه داد. خب اینها چند مورد بود، هور یک مورد نبود ادب و احترامش. به هر حال اینجا این 4 نفر ملحق شدن به امام. اینها حتما با ساز و برگ جنگی و به قصد جنگ و دفاع از امام اومدن. کاهلی که حالا در اسمش اختلاف هست، شخصی از قبیله بنی کاهل، این با عبید الله ابن هور بود. عبید الله ابن هور دعوت امام رو پاسخ نداد، اما این آدم اومد و با امام همراه شد و به امام پیوست که از شهدای کربلا باید باشه. خب ضحاک ابن عبدالله مشرقی که خب به حمدالله در این سالهای اخیر که بحثای تاریخی زیاد میشه، اسم ضحاک زیاد برده میشه. قبلا اصلا نامی از او برده نمیشد که بله تا آخر با امام بود و زنده هم بود. خب این چند تا نکته است. یکی این که امام وفای به عهد کرد، اون قولی که داده بود در اون شرایط سخت اجازه داد به ضحاک برگرده، که به امام عرض کرده بود من تا جایی میمونم که ببینم میتونم کاری انجام بدم، اگر ببینم دیگه کاری دستم نیست اجازه بدید برم. اینجا در لحظات آخر که احتمال میره که دیگه بعد از شهادت همه یاران امام باشد و قبل از شهادت خود امام، ضحاک از امام اجازه گرفت و امام بهش فرمود میتونی بری؟ گفت بله. اون موقع که اسبا رو پی میکردن، من اسبمو گذاشتم توی خیمه، میرم برمیدارم و در واقع فرار میکنم میرم. که خب وقتی هم اومد 15 نفر نوشتن دنبالش رو گرفتن، اینجور که ذهنمه در نقل ابو مخنف هست این مطلب، دنبالش رو گرفتن و بعدن به مباحث به جهات قبیله‌ای گفتن این هم قبیله ماست و رهاش کردن. خب این الان یکی از راویان مهم عاشوراست برای ما. حالا ما دیگه بحث کلامی نداریم که حالا توفیق شهادت نداشت، چرا برگشت، بی وفایی کرد، با امام نمون، اونا دیگه ما فعلا بحث تاریخیشو میکنیم که این تا لحظه آخر با امام بوده و گزارش هایی رو داده و میگه که من دو نفر رو کشتم و یک نفر رو دستشو قطع کردم. خب جنگ بوده و این به اصطلاح دو نفر رو کشته، مبارزه کرده، جزء جنگاوران عاشورا بوده و بعد هم به سلامت رفته و یکی از راویان حادثه عاشوراست. عمیر کلبی که امام خوشحال شد با حضور او و فرمود که این جنگاور خوبی خواهد بود و هماورد خوبی برای اینها خواهد بود، معلومه که این جنگاوری بوده، مجهز بوده. مسلم ابن اوسجه مجهز به تیر و نیزه و شمشیر بود و شب عاشورا هم سخنانی به امام عرض کرد که ما از تو به شدت دفاع میکنیم و خیلی شب عاشورا سخنان زیبایی دارن که اولینشون گفتن حضرت ابوالفضل عباس بوده و اون جمله لا نبدأهم بالقتال رو هم امام در جواب مسلم ابن اوسجه گفت که صبح عاشورا عرض کردم، گفت من جواب شیم رو بدم اهانت میکنه، امام فرمود که لا نبدأهم بالقتال. حبیب افرادی رو کشت بنابر منابع معتبر و جنگ کرد. فضایل رسان که از منابع متقدم هست که خیلی قدیمی هست، در نام شهدای کربلا رو البته آورده و اهمیتش به این هست که نام اونها رو ثبت کرده. خب بقیه منابع هم آوردن ولی فضایل رسان کتابش تسمیت و من قتل مع الحسین خیلی یه جزوه کوچیکی هست که چاپ شده و فقط دو جا شرح میده، جالب هست. فکر میکنم یکی درباره حضرت علی اصغر هست و یکی دیگه ما رو درباره یکی دیگه از شهدا، ولی بقیه رو فقط نام میبره که این از شهدای کربلاست. البته ممکنه مورد نقد قرار بگیره که این درست گفته یا درست نگفته، ولی به هر حال یک کتابی است مخصوص به این بحث مال شهدا، یعنی نام شهدای کربلا و نسبشون و منبع معتبر و قدیمی است. اونجا میگه که دو برادر که میگه خارجی بودن، تعبیر اینجوری داره، اینها در بین لشکر عمر سعد بودن، خب به هر حال خوارج بودن در کوفه دیگه، میگه در روز عاشورا به امام پیوستن و این دو برادر سه نفر رو کشتن، خب جنگ کردن و به امام پیوستن و جزو شهدای کربلا. بریره ابن خزیر همدانی، خب این از شهدا و از یاران امام از که در صحنه نبرد حضور شده و جنگاوری داشته. نافع ابن هلال جملی، اولا عرض بکنم که اسمش خیلی اشتباه میشه، ما نافع ابن هلال جملی رو با همین نام در ابو مخنف و منابع معتبر داریم اما نمیدونیم چرا یه هو از دوره های میانی که نه چندان میانی، از همون اوائل تقریبا، از فتوح ابن عصم شروع میشه، یه نام هلال، شخصی به نام هلال میاد و جزء مثلا یاران امام، این بعدن اشتباه میشه، نافع ابن هلال، اون میگه هلال ابن نافع، بعد کم کم میاد جلوتر در لحوف این دو نفر میشه، یکی در اردوی امام، یکی در طرف عمر ابن سعد، در صورتی که ما چنین شخصی با این نام نافع ابن هلال، هلال ابن نافع، اصلا در اردوی عمر ابن سعد نداریم. تنها نافع ابن هلال جملی از یاران امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت هم میرسه، از یاران مشهوره و از کوفه هم اومده و منشه این اشتباه هم به نظرم مستوفی هست در ترجمه فتوح. ببینید ما در تاریخ طبری یه چیزایی داریم، در ترجمه تاریخ طبری، اون ترجمه آزادش که بلعمی هست ظاهرا، یه حرفای اضافه میشه با اینکه ترجمه طبریه ولی حرفای اضافه میکنه. مستوفی هم در ترجمه لحوف ترجمه آزاد کرده، یه چیزایی هم اضافه کرده، جالبه که اونجا اولین بار نام هلال فکر میکنم میاد. به هر حال ایشون جز اون چهار نفریه که با ترماه اومدن به امام پیوستند. حالا از این اشتباه نامش که بگذاریم، تیرهای نشانداری داشته و میگه که 12 نفر رو از لشکر عمر سعد میکشه. خب جنگ به قول ذاکران اهل بیت و منبری ها جنگ نمایانی کرده، بالاخره 12 نفر رو کشتن. معلومه که خوبم مجهز بوده، حالا تیر داشته و تیرهای نشاندار که مثلا مشخص هم بوده. حتی ایشون در اون مبارزه‌ای هم که حضرت ابوالفضل العباس بعد از روز هفتم که آب بسته شد، حالا نمیدونیم دقیقا آیا روز هشتم بود که امام علیه السلام فرمودن برید آب بیارید، خب هفتم بسته شده، ولی آیا همون روز هفتم بعد از ظهرش، حالا کی بسته شده، بعد از ظهر بسته شده، هشتم رفتن آب آوردن، این جزئیات دیگه بیان نشده زمانش. به هر حال بعد از هفتم که آب بسته شده، وقتی از ابوالفضل العباس میره برای آب آوردن، اول اینکه با 20 نفر سوار میره یا با 50 نفر خلاصه، که حالا 20 نفر سوار و 30 نفر مشک به دست یا بالعکس، خب این مهمه، تعدادی سوار و برای جنگ میرن، برای دفاع میرن، که اونجا حتی یک نفر از اون نیروهای 500 نفری که بر شریعه گمارده شده اونجا کشته میشن. این 4000 نفر هم درست نیست، مبالغه کردن، 4000 نفر نیاز نبوده برای شریعه، و 500 نفر گمارده و بله اگر اشتباه نکنم عمرو بن حجاج به اصطلاح اون فرماندهشون بوده تو اون قسمت. خب اینجا نافع تیراندازی میکنه در همون جریان آب آوردن و از ابوالفضل اینها دفاع میکنن و اونهایی که مشک دستشون بوده مشک ها رو پر میکنن و میارن برای اردوی امام. اینجا هم نام نافع ابن هلال هست. آبسه شاکری از نام قبیلشون رو عرض میکنم که اونم زره و کلاخود داشت. اینا رو دارم میگم که اینها کوفی بودند، به امام پیوستند. از کی؟ از وقتی که امام دیگه جدی شد مسئله این که داخل کوفه نمیتونه بره و از اون طرف کوفه دارن مردم رو تحریک میکنن به جنگ با امام حسین، ولی از این طرف عده‌ای میان برای کمک به امام. دیگری مرقعه ابن سمامه هست، حالا با واو هم تعبیر کردن که شاید اینجوری درستر باشه، مرقعه ابن سمامه. ایشون جالب از بازماندگان کربلاست که میگه تیرهاشو زد و تیرهاش تموم شد. حالا چقدر داشته جنگ کرده، تیراندازی کرده به اندازه‌ای که تیرهاش تموم شد و مجروح شد، او رو گرفتن و نکشتن، مثل حسن مسنا که در بین مجروحان بود و بردن به کوفه. معلومه که خب عده‌ای از مجروحان هم بودن و این ابن سمامه بردنش به کوفه. حالا جالب، با اون همه جنگی که کرده نکشتنش، احتمالاً کسانی داشته که وساطت اون کردن به جهات قبیله‌ای که معمول بوده و دارد که عمر ابن سعد اون رو به محلی به نام زاره تبعید کرد. حالا بعضی ها میگن در کوفه از جراحتش به شهادت رسید، جزو شهدای کربلاست، ولی به هر حال سالم بیرون اومد و این هم از کوفه اومده بوده و جنگیده بوده که تیرهاش تموم شد. درباره زهیر ابن قین که در راه به امام پیوست داریم که شاکن فی الصلاح، خب یعنی تا دندان، تا بن دندان مسلح، و زهیر هم فرمانده یکی از طرفین میمنه و میسره بوده و هم جنگ قابل توجهی کرده. هر خب وقتی که به امام پیوست جنگ کرد با دشمن، حالا در دو مرحله، بعضی ها میگن در ابتدا و بعضی ها میگن که بعدن هم جنگی کرد تا به شهادت رسید، که اینجا به نظرم ابو مخنف یک نفر رو میگه و فکر میکنم در انصاب الاشراف تا 2 نفر اومده. حالا ما کار به منابع بعدی نداریم تا 40-50 نفر و 100 نفر رو اینها میگن. یعنی اگر این آمارها رو ما ببینیم اصلا عجیبه که جمعش چی میشه. ولی خب هر حالا تا 1-2 نفر رو گفتن. و آخرین موردی که عرض میکنم ابو شعصاء کندی هست، یزید ابن زیاد. این از اون افرادی است که از لشکر عمر ابن سعد ملحق شد به امام حسین علیه السلام. خب از قبیله کنده هست، معلومه، ابو شعصاء کندی، و طبیعتا مجهز بوده، به امام ملحق میشه در روز عاشورا و اون هم جنگ میکنه. و جالبش اینه که میگه رما سمانیت اسهم تبری تعبیرش رما به معت اسهم داره که مترجمان هم گفتن که رما به معت اسهم یعنی 100 تا تیر انداخت که 5 نفر رو کشت. ادامش داره که از این تیرها 5 تاش اصابت کرد به هدف و 5 نفر رو کشت از این 100 تا. ولی درستش نقل انصاب الاشراف هست که این تصحیف شده رما سمانیت اسهم. خب به معتن با سمانیتن کاملا تصحیفش از اون تصحیف های خیلی آشکاره که حتما تصحیف شده، چون نمیشه، حالا خیلی بعیده که سما مثلا 100 تا زده باشه و 5 نفر رو کشته باشه. نه، تیرانداز ماهری بوده، 8 تا تیر انداخته و از این 8 تا میگه 5 نفر 5 تاش به هدف خورده و 5 نفر رو کشته. خب مجموع اینها اون عددی میشه که ابو مخنف به دست داده که 88 نفر تلفات لشکر عمر سعد بود، یه چیزی نزدیک به همون شهدای کربلا، یعنی تلفات دو طرف زیر 100 نفر حدوداً. و این آماری که داده میشه نمیتونه درست باشه. نتیجه این که جنگ بوده، نابرابر بوده، البته دفاع بوده، آرایش نظامی بوده، به هر حال میمنه و میسره ای بوده و امام از خودش دفاع میکرده. 90 تا کشته، حدوداً 88 اونها داشتن و 40 تا از اینها کوفی مسلح بودن که بعضی نامهاشون رو گفتم و تجهیزاتشون رو عرض کردم. بنابراین این که اعداد و ارقامی که گفته میشه، مثلا مرحوم شیخ صدوق تا 215 نفر کشته های عمر صدر رو میگه، حالا این که هیچی، توی خوارزمی یهو میگه که حضرت علی اکبر 200 نفر رو کشت. اصلا شرایط نمیتونه، یعنی با اون شرایطی که ما سراغ داریم، یا اون دیگه عجیبترش مرحوم ابن شهر آشوبه که 1950 نفر. یعنی واقعا اینها عجیبه، این آمار. مقتل منصوب به ابو مخنف که متاسفانه ما هر کتاب معتبری داریم یکی میاد جلی کنارش درست میکنه، که از دیرباز هم بوده این کتاب، یعنی محققان بحث میکنن که این مقتل منصوب به ابو مخنف مال مثلا دوره های متأخر، نه بعضیا تا دوره، توی تحقیقات هست، توی چند تا کتاب هست، حالا من نام نمیبرم، تا دوره های میانی رو گفتن که مقتل منصوب به ابی مخنف، همین که الان هم داره چاپ میشه حتی متاسفانه، این تو اون دوره ها بوده و حتی در مناقب ابن شهر آشوب و خوارزمی ازش نقل شده، بنابر برخی نظرات که ظاهرن هم درسته. وقتی که ابن شهر آشوب ازش نقل بکنه معلوم میشه این مقتل منصوب به ابی مخنف خیلی قدیمیه. خب اونجا آمار 3000 جمع که میکنی، فلانی 10 نفر، فلانی 20 نفر، فلانی 50 نفر، فلانی 100 نفر، فلانی چقدر که کشت، میشه 3300 تومن امروز جمع زدم. خب اصلا ممکنه آیا واقعا چنین آماری؟ بنابراین جنگ بوده، جنگاوری بوده، اما این اعداد و ارقام اصلا، با اینکه بعضی دوستان ما میخوان یه جوری درستش بکنن و از اون 88 بیشتر نظرشون هست، در برخی آثار ارزشمند هم خواستن این نظریه رو بدن عزیزان ما که نه، بیش از اون نقلی که طبری داره. و جالبه باز که این نقل 88 رو نه تنها ابو مخنف، دیگران هم میگن و بهش تاکید دارن. من مخصوصا دوباره دیدم، مراجعه کردم، ابن سعد داره، ابوالفرج مقاتل و طالبین داره، همین ابو فتوح ابن عصم داره و از این جالبتر خود مناقب ابن شهر آشوب داره که 88 تا کشته عمر سعد بود و اونا رو دفن کرد در روز بعد از عاشورا و رفت، و خودش داره میگه 88 تا، بعد از اون ور میگه امام حسین 1950 تا. واقعا این تحریفاتی که ما میگیم مال دوره، میگیم دوره صفویه زیاد شده، دوره قاجار اوج گرفته، ولی از همون دوره های اولیه بوده و ما متاسفانه در کتاب های شخصیت های بزرگ و ارزشمندی همچون اون کتاب اعمالی هم متاسفانه بعضی این مطالب رو داریم. خب حالا اینجا این بحث میشه که خود امام حسین با چند نفر رو مثلا، خب بله، وقتی که امام حسین علیه السلام اومد برای بردن قاسم و وقتی به قاسم صداش زد یا اماه، که اینا از مصائب کربلاست دیگه، اینا مصیبت همیناست، ما چی میخوایم اضافه کنیم؟ وقتی که ندای یا اماه داد پسر برادر، امام حسین علیه السلام اومد که بالا بر سر قاسم و بر بالین او، اون دشمنی که اون رو زده بود به اصطلاح امام ضربه ای بهش زد به دستش، یا حالا ضربه ای که زد اون فرار کرد رفت در بین خودی هاشون و زیر دست و پا له شد، اونجا کشته شد. ما در موارد دیگری حتی در باره حضرت ابوالفضل با اون همه جنگاوری و شهامت و شجاعتش که قطعی است و شکی نیست و شهرت به شجاعت داشته، اما اینکه کیفیت جنگ اون حضرت، خب مستحضری که فقط یه مورد تصریح شده در منابع ابتدایی دست اول که 4 نفر از یاران امام حسین از این جنگاوران ما در محاصره لشکر کوفه قرار گرفت و حضرت ابوالفضل با اون شجاعت و شهامتش رفت اینها رو از محاصره آورد بیرون. این مطالبی که کمتر گفته میشه. خب این شجاعت و شهامت اون حضرت هست. اونا مجروح شدن اما کشته نشدن، به شهادت نرسیدن. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اونها رو نجات داد. اومدن بعدن البته جزء شهدای کربلا هستن. در مورد دیگری خب چون حضرت پرچمدار بوده، چه بسا که بیشتر در کنار برادر حضرت امام حسین علیه السلام بوده و مستحضری که شهادت حضرت ابوالفضل هم خب جزئیاتش البته حالا در ابو مخنف و منابع اولیه متاسفانه نیومده. شیخ مفید نقل میکنه که با برادرش، یعنی میگه امام حسین علیه السلام به سمت مسنات، به سمت خاکریز برای آوردن آب، تهیه آب رفت. اینجا هم عرض بکنم یطلب الماء که در فتوح فقط داره و مرحوم ابن طاووس هم ازش نقل کرده، یطلب الماء فلا یجد، نه اینکه التماس از آب از دشمن میکرد. یطلب الماء یعنی دنبال آب بود امام، میجنگید و دنبال آب هم بود. خب بله، دنبال این بود که فرصتی بشه. در آخرین لحظات هم داره که امام رفت به سمت شریعه. شیخ مفید میگه که برادرش ابوالفضل عباس علیه السلام هم همراهش بود، پشت به پشت جنگیدن، اما امام رو تیری زدن، امام ناچار شد برگرده، به آب نرسید و حضرت ابوالفضل عباس رو هم همونجا دوره کردن و به شهادت رسوندن. خب با چنین شرایطی ما گاهی در هم آمار مبالغه آمیز باید توجه بکنیم و هم اینها رو توجه بکنیم برای اون مقدماتی که عرض کردم. من تحلیل نمیخوام بکنم، من گزارش دادم و یه تتبعی بود و این گزارش هایی بود که همه اون کسانی که جنگیدن و جزئیاتش بیان شده که فلانی ابو شعصا آبس، نمیدونم هلال ابن نافه، اینها رو من همه رو جمع‌آوری کرده بودم و خدمتون عرضه کردم. تحلیل با شما یا برای تحقیقاتتون، دوستانی که اهل تحقیق هستن که معمولا شرکت کنندگان در این مباحث هستن، اینها میتونه مفید باشه انشاءالله که مشمول عنایت حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یارانش باشیم. از خداوند میخواییم که عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید و انشالله این بلیه فرارگیر رو به حق امام حسین و اصحاب و یارانش و به حق اهل بیت معصومین خداوند از جمیع مسلمانان، از همه مردم، از کل بشر انشالله این بلیه رو رفع بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.